بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. جلسه پیشین بحث هدایت و ضلالت اولی و ثانوی رو بحث کردیم، اینکه اهل تقوا بین دو هدایت هستند، یه هدایت اولی و هدایت ثانوی که قرآن بر اونها میخواد جاری کنه. همونطور که کفار و منافقین هم بین دو ضلالت هستند، ضلالت اولی که خودشون آغاز میکنن و ضلالت ثانوی که خداوند به سبب اینکه دچار اون گمراهی شدن دامنگیرشون میکنه. ثم ان الهدایت الثانیه لما کانت بالقرآن فالهدایت الاولا قبل القرآن. از اونجا که هدایت دومی برای اهل تقوا یک هدایت با قرآن است، پس هدایت اولی هدایتی است قبل از قرآن. ولی هدایت قبل قرآن چیه؟ و به سبب سلامت الفطره، اون هدایت فطریه که همه انسان ها به واسطه داشتن فطرت میل به خدا دارند، هدایت می شوند از درون به سمت خدا. و ان الفطره اذا سلمت اذا سلمه، فطرت که اگه زمانی که سالم باشه، لم تنفک من ان تنبه شاهده لفقرها و حاجتها الى امر خارج عنها، از انسان جدا نمیشه و انسان را متوجه این حقیقت میکنه که تو یک چیزی هستی که فقیر هستی، تو نیازمندی، نیازمند به یه امر بیرونی. و کذا احتیاج کل ما سباها مما یقع علیه حس او وهم او عقل الى امر خارج یقف دون سلسله الحوائج. هر موجودی غیر خودش رو هم میبینه که نیازمند به یه امر خارجیه، و حالا اون چه از جنس حس باشه، چه وهم باشه، چه عقل باشه، هر چی باشه، هر موجودی که ما میبینیم که خودش به خودش قائم نیست، به یه دیگری نیازمنده که اون رو ایجاد کرده باشه، به یک دیگری نیازمنده که به اون وجود بده، به اون کمال بده، به اون هستی بده. که این سلسله نیازها بالاخره باید منتهی به یه نفری بشه، به یه حقیقتی بشه که دیگه اون نیازمند نیست. فهیه مؤمنتون مزعنتون به وجود موجود قائب عن الحس منه یبدع الجمیع و الیه ینتهی و یعود. پس انسان با همین احساس نیازی که میکنه ایمان میاره به وجود یه موجودی که اونو نمیتونه حسش کنه، اون رو نمیتونه حسش کنه، حسش هم نیازمنده اوست، ادراکش هم نیازمنده اوست، مثالش هم نیازمنده اوست، عقلش هم نیازمنده اوست. و او در حکم علت برای همه ادراکات انسانه، در حکم علت برای انسانه. حالا که اینجوریه، انسان چنین حسی داره، انسان ایمان میاره به یه چیزی که نمیتونه حسش کنه، ولی میدونه که همه چیز از او آغاز شده، همه چیز به او ختم میشه و همه به سمت او برمیگرد. علامه داره میگه این ایمان ما به خداوند یک ایمان فطری، یعنی به تعبیر دیگه همه انسان ها با فطرتشون مؤمنن به خدا. و انهو کما یحمل دقیقتا من دقائق ما یحتاج الیه الخلقه کذالک لا یحمل، و انهو کما لم یحمل دقیقتا من دقائق ما یحتاج الیه الخلقه کذالک لا یحمل هدایت الناس الی ما ینجیهم من المهلکات الاعمال والاخلاق. همونجور که خدای سبحان یه دقیقه از دقایق خلقت ما رو وانمی گذاره به خودمون، یعنی یه لحظه خدا توجهش رو از ما برداره ما نیست شدیم، دائم در کار ماست خدا. اینجوری نیستش که حالا خدا خلق کرده رها کرده باشه، نه، رها کردن نداره. شما یه صورت ذهنی داخل ذهنتون تصور کنید، مثلا یه سیب رو خلق کنید داخل ذهنتون، همونجور تا زمانی که شما به اون سیب توجه میکنید اون سیب هست. یه لحظه توجهتون رو بردارید ازش، همه آثارش برداشته میشه، اصلا خود سیب دیگه نیست، اون سیبی که دارید تصور میکنید دیگه نیست، اون قائم به توجه شماست. همه هستی نسبت به خدا این گونه است. حالا که خدا در هستی بخشی به ما یه لحظه اهمال نمی کنه، یه لحظه کمکاری نمی کنه، یه لحظه ما رو رها نمی کنه، کذالک لا یحمل هدایت و ناس الی ما ینجیه من مهلکات الاعمال و الاخلاق. همینطور هم هدایت کردن ما رو یه لحظه رها نمی کنه. چیزهایی که ما رو نجات میده از نابود کننده های در اعمال، نابود کننده های در اخلاق، مهلکات، هلاک کننده ها، ما رو از دست اونها نجات میده، یه لحظه فروگذار نمی کنه از هدایت ما به سمت اون چیزا. ما دائم یک ندای در اون، هر کسی هم که حتی در سخیفترین مراتب باشه، در بدترین اوضاع باشه، یه ندای درونی میگه بیا خودتو نجات بده از این وضع، بیا فلان کن، بیا این کارو کن. میدونه درست اون لحظه چیه، قدم پیش رو مهیاست، او باید انتخاب کنه. و هازا هو الاذعان به توحید و النبوه و المعاد و هی اصول الدین. همچنین هدایت میکنه خدا به اعتقاد به توحید، به نبوت، به معاد، که اینها اصلهای دین هستند. و یلزم ذالک استعمال الخضوع له سبحانه فی ربوبیته، و لازمه این امر اینه که ما یک خضوعی نسبت به خدای سبحان در ربوبیتش داشته باشیم، تمکین کنیم، قبول کنیم این هدایتی که میخواد بر ما جاری کنه، استکبار نبرزیم، ابا نکنیم، بذار طبیب طبابتش رو بکنه. چرا دستت رو میکشی عقب؟ چرا قلبت رو میکشی عقب؟ و استعمال ما فی وسع الانسان من مال و جاه و علم و فضیلت لاحیاء هذا الامر و نشره. و برای اینکه انسان اون چیزی که در وسعشه از مال و آبرو و علم و هر فضیلتی که داره انسان برای احیای این امر، یعنی امر فطرت، امر هدایت خدا در درون انسان و گسترش این امر در بین انسان ها بخواد به کار بگیره، دو تا عنصر رو استفاده کرده، یعنی دو تا عنصر میاد کمک میکنه که امر فطرت در جامعه، در فرد پیاده بشه، توجه به خدا پیاده بشه، ما از مهلکات نجات پیدا کنیم. اون دو امر چیه؟ و هازانه همه سلات و الانفاق. یکیش نمازه، دیگریش انفاق. نماز و انفاق فرد و جامعه رو نجات میده. فرد و جامعه رو هدایت میکنه به امر الهی. فرد و جامعه رو امر فطرت رو درونشون زنده میکنه. و من هنا یا علما، از اینجا برداشت میشه، فهمیده میشه ان الذي اخذه سبحان من اوصافهم هو الذي يقتضي به الفطره اذا سلمت يا سلمت. از اینجا برداشت میشه که اون اوصافی که برای متقین گفته بود، پنج بس برای متقین گفته بود، الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه و بالاخره هم يوقنون یومنون به ما انزل علیک و ما انزل من قبلک. اینها این اوصاف اقتضای فطرته. اینه که فطرت سالم باشه، از دل فطرت سالم نماز بیرون میاد، از دل فطرت سالم انفاق به دیگران بیرون میاد، از دل فطرت سالم اعتقاد به این که آقا هیچی مال من نیست، هرچی هست من ما رزق ناهم ینفقونه، ما داریم از اونچه خدا روزی کرده داریم انفاق میکنیم، از مال خودمون که انفاق میکنیم. این که آنچه پیامبران گذشته آوردن، آنچه بر پیامبر اسلام نازل شد، به همش ایمان میاره. این که غیبی وجود داره به اون ایمان میاره. این که آخرتی وجود داره، این که همه برمیگردیم به سمت حق تعالی، به این ایمان میاره. اینها چیزهایی که از دل فطرت میجوشد. و انه سبحانه وعدهم انه سیفیض علیهم امرا سماه و هدایه. به خدای سبحان وعده داده که به اونها یه چیزی میده که اسمشو میذاریم هدایت، به این کسایی که این اقتضای فطرتشون باشه. فهذه الاعمال الزاکیه منها متوسطه بین هدایتین کما عرفته. این پنج عمل، یعنی ایمان به غیب، نماز، انفاق، ایمان به پیامبر، آنچه بر پیامبر نازل شده و بر پیشینیان نازل شده، و ایمان به آخرت، این پنج عمل که اگر دقت کرده باشید به یک معنا همش فعل قلبه. ایمان فعل قلبه، نماز هم حتی فعل قلبه، نماز به معنای روش، حتی انفاق هم فعل قلبه به یک معنا. یه نمود ظاهری بیرونی داره اما فعل قلبه. اینها فهمیدیم از فطرت میجوشه. گفتیم پس یک هدایت اولی داریم، اون هدایت اولی فطرته. این پنج تا عمل ازش میجوشه. اینها موجب میشه فرد شامل هدایت ثانوی باشه که قرآن میخواد برش ایجاد کنه. پس این پنج تا عمل نقش واسط بین هدایت اولی و هدایت ثانوی. متوسطتون بین هدایتین، واسط بین این دو تا هدایت، کما عرفته، همانطور که فهمید. هدایتون سابقه و هدایتون لاحقه، یه هدایتی که در گذشته بود و هدایتی که میخواد ملحق بشه در آینده است. و بین الهدایتین یقع و صدق الاعتقاد و صلاح العمل. پس چه چیزی ما رو به این هدایت میکشونه، هدایت ثانوی میکشونه؟ یک اعتقاد صادق و یک عمل صالح. و من الدلیل الا ان هذه الهدایت الثانیه من الله سبحانه فرع الاولا آیات کثیره. دلایلی وجود مختلفی وجود داره که این هدایت دومی فرع بر هدایت اولیه. الله میخوان چند تا از اون آیات رو بیارن که این معنا رو نشون میده که هدایت دومی از هدایت اولی برمیخیزه. که قوله تعالی مانند این آیه قرآن کریم که میفرماید یثبت الله الذین آمنوا، خدا تثبیت میکنه، ثابت قدم میکنه کسایی که ایمان آوردن، بالقول ثابت و به اون حقیقت و اعتقاد ثابت در مورد دنیا، زندگی دنیا و آخره. الذين آمنوا بالقول الثابت، قول یعنی اینجا اعتقاد، اعتقاد ثابت، اعتقاد استوار، اعتقادی که دوچار تزلزل و تغییر نمیشه، فی الحیات دنیا و الاخره، و فی الاخره در مورد زندگی دنیا، زندگی پست و زندگی آخرت، که دنیا حیات دنیا ظاهر همون آخرته، آخرت باطن همین الحیات دنیا. و قوله تعالی و این سخن خدا که میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوا بورزید، و آمنوا به رسوله، به رسولش ایمان بیارید، یعطیکم کفلین من رحمته، خدا دو کفل از رحمتش رو نصیب شما میکنه، و یجعل لکن نورن تمشون بهی، و به شما یه نوری میده که با نور میتونید مشیت امورتون رو انجام بدید، میتونید زندگیتون رو بر اساس اون نور رو تنظیم کنید. و قوله تعالی و این سخن خدای تبارک و تعالی که میفرماید این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه و شما رو ثابت قدم میکنه. و قوله تعالی والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا کسایی که ظلم کردن رو هدایت نمیکنه. و میفرماید والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا کسایی که اهل فسق هستن رو هدایت نمی کنه. حالا اینو هر کدوم از آیات رو میشه مفصل بحثاش مطرح کرد. مثلا این قوم الفاسقین تو سوره 8 کسایی که معرفت و نفس رو میذارن کنار، الذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، اونها همون اهل فسقن. اینجا دوباره میگه اینا هدایت شاملشون نمیشه. خب گفتیم که اینجا مثلا اولین عنصری که فرد به واسطه هدایت فطرت بهش ملتفت میشه، بهش ایمان میاره، چیه؟ غیبه. اینکه همه چیز ختم به الله میشه، یعنی ذکر الله که موجب میشه انسان فراموشی خود نگیرن، لذین نس الله فنسا منفسه هم، پس لذین ذکر الله لا ینسا انفسهم، اونهایی که خدا رو یاد میکنن خودشون رو فراموش نمی کنن دیگه، طبقه برعکس همون آیه میشه، از اونها شامل هدایت میشه. این آیه میگه اونهایی که خودشون رو فراموش میکنن، خدا رو فراموش میکنن، از هدایت محروم میشه. قشنگ نقش واسطه بودن این اعتقاد که این 5 تا عمل، ایمان به غیب، نماز، انفاق، ایمان به آنچه بر پیامبر و پیامبران پیشین نازل شده و ایمان به آخرت، این 5 تا عنصر عنصری هستند که فطرت رو شکوفا میکنه. اینها چیزهایی هستند که انسان رو به هدایت ثانوی میرسونه، اون هدایت که بعد از هدایت اولی شامل حال متقی میشه. الا غیر ذلک من الآیات، آیات دیگه ای هم با همین معنا هست. والامر فی فضلال الکفار والمنافقین کما فی المتقین علی ما سیأتی انشاءالله. همین توضیحی که دادیم در مورد کفار و منافقین هم مطرحه، انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. و فی الآیات اشارتان الی حیات اخرى للانسان، کامنتون مستبتنتون تحت هذه الحیات الدنیوی، که اون امر آخرت در آیات اشاره شده به یک زندگی دیگری، یک زندگی اخروی برای انسان. کامنتون که اشتباه خوندم، کامنتون یعنی پنهان شده، مکنونه، در کمونه، در باطنه مستبطنتون در بطون همین عالمه. آیه قرآن این که اشاره میکنه که آخرت باطن همین عالمه چیه؟ این آیه قرآنه که اوائل البلایر هم دوستانی که خدمتشون بودیم این آیه رو علامه آورده بود. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. میگه اینها ظاهر حیات دنیا رو میدونن، خب بعد طبیعتا بگه خب از باطنش غافلن دیگه، ولی به جایی که بگه از باطنش غافلن میگه از آخرت غافلن. این نشون میده که آخرت باطن همین دنیاست، نسبت دنیا آخرت نسبت ظاهر و باطنه. حالا علامه هم اینجا میگه و فی الآیات اشارتون، در آیات و قرآن اشاره شده به زندگی دیگری از انسان، زندگی اخروی انسان که کامنتون مستبتنتون تحت حاضر حیات دنیاییه، که کامنه یعنی در کمانه در پنهانی، مستبتنه یعنی در باطنه تحت حاضر همین زندگی دنیاییست. زیر ساخت همین زندگی دنیوی ما، باطن همین زندگی دنیوی ما، زندگی اخروی ماست. یه عده توجه دارن بهش، یه عده غفلت دارن نمیبیننش. اونهایی که توجه دارن در همین جا آخرت خودشون رو میبینن. و هیل حیات التی بهای ایش الانسان فی هذه الدار، اصلا زندگی اخروی زندگیه که به واسطه اون انسان داخل همین دنیا رو زندگی میکنه. و بعد الموت و حین البعث، و بعد از مرگم بر اساس همون داره انسان زندگی میکنه. و زمان برانگیخته شدن در قیامت هم بر اساس اون زندگی میکنه. قال تعالی، خدای تبارک و تعالی میفرماید فمن کان میتا فاحییناه، آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، و خدا بهش یه نوری داد که در بین مردم باهاش زندگی کنه. کمن مثله فی الظلمات، آیا مثلش مانند کسی که در تاریکی هاست، لیسه به خارج منها و نمیتونه از اون تاریکی ها خارج بشه؟ نه، میگه که اون کسی که خدا هدایتش کرده، نوری بهش داده، همون یجعل لکم نورا تمشون بهی، مشمول هدایت ثانوی شده. اون ماننده کسی نیستش که نتونه در تاریکی ها گیر کرده و نمیتونه از تاریکی ها خارج بشه. این پاراگرافی که از علامه خوندیم از اون پاراگراف های خیلی فشرده علامه است، مخصوصا این تیکه ماجرا که میگه ما در دنیا هم با باطن اخرویمون داریم زندگی میکنیم. روی این تعملی کنیم. من اگه خودم از این یک فسوری الان داشتم، روی این تیکه از المیزان میکشیدم، چون خیلی جای کار داره. خب و سیعت الکلام فیه انشاءالله، انشاءالله در مورد این بحث خواهیم نمود. دیگه عرضی ندارم. مثلا الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.